سلام به همه بچه های خوب نوتروفیلی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و لباتون هم خندون. خوب میخوام برم سراغ یه موضوعی که شاید بگم از اولین روزی که کار مشاوره رو شروع کردم همیشه و همیشه همیشه دلم میخواست راجبش صحبت کنم، راجبش بیام یه ذره راه نمایی کنم، ولی خب به دلایلی به قسمت های مختلفی نمیشد، نمیرسید، نمیتونستم. و حالا این ایام روبرویی که هستش یه فرصت خوبی خدا بهم داده، یه مقدار چون برگشتم که خودمو بیشتر بشناسم، یه مقدار سرمو خلوتتر کردم، یه مقداری همه چیو گذاشتم کنار، ذهنمو دارم باز میکنم، یه بار دیگه دارم ذهنمو مینویسم، فرصت میکنم یه سری پادکست های جونداری که همیشه تو دلم بوده بگیرم و دوباره بگیرم. این قسمت نوبت اعتیاد به خود ارضاییه. همین اول کار میخوام یه چیز مهم رو براتون جا بندازم. آقا ما توی این پادکست 90% دیدگاهمون علمیه، 10% مذهبی اجتماعی فرهنگیه، ولی واقعیت ماجرا اینه که 90% دیدگاه من علمیه، 90%. پس از اونجایی که 90% میخوام علمی صحبت کنم، میریم سراغ چی؟ سراغ این که آقا این کلمه رو درست به کار ببریم. اعتیاد به خود ارضایی. خود ارضایی خودش تنها اونقدر مشکل و ایراد نداره که اعتیادش داره. یعنی اگه بخوام خلاصه بخوام بگم، این اعتیاد است که بده، اون اعتیاد است که کارو خراب کرده، اون اعتیاد است که همه چی رو به هم زده. همین اول کار بفهمی. خب میریم سراغ این ماجرا. آقا مثل همه پادکست های دیگه مون یه صفر تا صد داریم. اصلا چرا ما وارد این داستان میشیم؟ آقا خیلی روک و راست بهتون بگم، مثل همین وایس سلامت جنسی که مال روابط عاطفی بود روش براتون ریپلای کردم، اینجا باید واقعا روک بگم، ما تو این سن و سالی که قرار میگیریم، یعنی دیگه میفهمیم زندگی چیه، یه ذره بزرگ میشیم، یه ذره حالات آگاه تر میشه. حالا یه پرانتز باز کنم، این که حتی این خود ارضایی تو بچه های کوچیک هم ممکن اتفاق بیفته، خیلی عادیه، ولی خب برای اونا بار جنسی نداره، فقط یه حرکتی مثل قلقلک که براشون لذت بخشه، یاد میگیرن اصلا انجام میدن ها، برای بچه های کوچیک حتی. ولی خب این از اون جایی که دیگه بار جنسی پیدا میکنه ما رفتیم سراغش، یعنی مهم میشه برامون. خب از وقتی که آگاه میشی و وقتی که به اصطلاح دو تا چهار تا رو آلیت میشه، خب میتونه دیگه شروع این مراحل باشه. خب آقا چرا این اصلا شروع میشه؟ اصلا چرا این اتفاق میفته؟ ما هممون آدمیم، هممون یه سری نیازهای فیزیولوژیک داریم. فیزیولوژیک یعنی چی؟ یعنی ببین بود روح رو از جسممون جدا کن. خب اگه بود روح از جسم ما جدا کنیم میشیم یک حیوان، واقعا یک حیوان، مثل اسب، مثل میمون، مثل شیر، مثل مورچه، هممون یه حیوانیم، هممون یه سیستمیم، یه ذره بهتر سیستمیم، یه ورودی داریم، یه کاری انجام میدیم، یه خروجی داریم، یه نیازی داریم، یه بازخوردی داریم. بدن ما بالاخره با اجنه مجنه که کار نمی کنه، بدنه، یه سری نیازا داره. دقیقا همون جوری که تو نیاز به خوردن داری، همون جوری که تو نیاز به خوابیدن داری، میخوابی خستگی در میره، انرژیت بر میگرده، میتونی دوباره ادامه. دقیقا مثل ماشین، هیچ ماشینی 24 ساعت هر ثانیه که کار نمی کنه، یه مدت کار میکنه، یه مدت استراحت میکنه. همونجوری که نیاز داری به خوردن، انرژی تامین میشه با باد هوا که تو کار نمیکنی، حتی در حالی که همون باد هوا هم خیلی مهمه ها. بالاخره هر سیستمی یه چیزی نیاز داره برای اینکه انرژیشو تامین کنه. ما آدما با غذایی که میخوریم انرژیمون تامین میشه. سیستمای برقی با برق، سیستمای موتوری با بنزین. خب یک ورودی نیازه. هر سیستمی یه خروجی هم داره، یه کاری هم انجام میده. ماشین راه میره، خروجیش دوده. ما آدما آقا غذا رو میخوریم، خروجیش اون هوایی که پس میدیم، اون چند تا موردی که خودتون هم میدیم، هممون همینیم. خب پس آقا یه سری نیاز طبیعیه. دقیقا نیازهای عاطفی و جنسی هم برای سیستم بدن ما کاملا طبیعیه. برای کجاش طبیعیه؟ برای دو تا جا، هم بعد روحیه و روان به واسطه آرامشی که میده، هم برای سیستم تولید مثل. یعنی اگر این حالا اتفاقا قرار نبود بیفته، هیچ آدمی زیر بار این که تولید نسل داشته باشه نمیرفت، هیچ آدمی. یعنی همینه که باعث میشه اون ادامه دار و ما نسلمون همینجوری بیافته رو جلو. اون خدایی که ما را آفریده خیلی حساب شده کار کرده، اصلا هر چقدر تو حساب کتابش ریز بشین بازم کم میارین. یعنی حساب کتاب کرده گفته آقا این جسمی که من آفریدم علاوه روی خسته میشه، یه چیزی نیاز داره روحش هم شارژ کنه، به روحش انرژی مثبت بده، به روحش حال خوب بده. یعنی اون خدا فکر این که روح تو چی نیاز داره آرامش بگیرن هم کرده. ببین دیگه چقدر دقیق حساب کتاب میکنه. و این خدا میاد میگه آقا من میدونم این انسان اگر این لذت رو تو این مورد براش نذارم نسلش ادامه نمیده، طبیعی هم هست. چرا 9 ماه باید مثلا صبر کنه، تحمل کنه، اصلا تولید نسل کنه که چی بشه؟ حالا میدونم خیلی ها تو میاد میگه نه اون یه چیز دیگه است، اون بچه هست، پسه پدر هست، مادر. درسته اینا، خب یه چیز فیزیولوژیکه که این نتیجهشه. خب پس یه نیاز طبیعیه، دقیقا مثل همه نیازهای دیگه. ماجرا از کجا شروع میشه؟ یه ذره سخت میشه. ماجرا از اونجا شروع میشه که تو وقتی که بچه نوزادی نیاز به غذا داری، خیلی راحت مامان بابات میگن غذا بیا بخور، خودشون کمکت میکن. از همون ثانیه اولی که متولد میشی هوا نیاز داری، خیلی راحت ریت مصرف میکنه، تمام میشه. خروجیاتو خیلی راحت هم کمکت میکنن، هم میان خروجیتو تحویل میگیرن، تمام میشه میره. اما این قضیه، یعنی همین نیازهای عاطفی و جنسی، میتونم بگم شوربختانه، میتونم بگم خوشبختانه، نمیدونم، دوتا کلمه متضاده، ولی بر ریشهشو ببینید. یه جوریه که خاصه، فرهنگ ما هم تو ایران خاص‌ترش کرده. یعنی شاید توی کشور اروپایی، یه کشور حتی ژاپنی، یا کشور ژاپنی قدیمی، یه کشور مثل ژاپن، چون بهترین سیستم آموزشی که فعلا الان میشه واقعا بگیم همون ژاپنه، بعد مال کانادا که واقعا همه چیزو به دانش آموزاشون یاد میدن. مثلا دانش آموز نیستن دیگه، فقط دانش نمیخواد بیاد، میخواد زندگی یاد بگیره. وقتی دقیقا سن و سال این نیاز ها میرسه، شروع میکنن یادشون میدن، میگن آقا این نیازت هم اینه، این درمانشه، این خروجیشه. دقیقا ها، تو کشور اروپایی هم همین، سن و سالش که میرسه شروع میکنن یادش میدن. مثل خوردن دیگه، مثل غذا خوردن، مثل نمیدونم نفس کشیدن. بالاخره یکی باید یادت بده، یک یاد مثل سیستم شو بلد بشی. ولی تو فرهنگ ما این دقیقا میره رو دور برعکس. این یعنی چی؟ یعنی این نیاز شروع میکنه به وجود اومدن، شروع میکنه شکل گرفتن و بدبختانه میخوره تو بدترین برهه زمانی. فکر کن شروع این ماجراست، شروع بلوغ و نوجوانیه، و فکر کن استرس و فشار کنکور و زندگی بدون مشخص بودن و همه اینا میخوره کنارش. در حالی که تو مثلا یک کشور درست تو این سن و سال، اتفاقی که هست اینه که آقا اون بچه به اصطلاح من، اون نوجوان به اصطلاح من، داره وارد بهترین سن و سالاش از لحاظ تفریح و آرامش روانی و اشغال میشه. چون بالاخره اونا تا 18 سالگی سخت نمیگیرن به کسی. این اصلا تا 18 سالگی سخت گرفتنی معنی نداره براشون. حتی اونایی که دانشمندن میشن 18 بعد شروع میکنن جدی توی هیته. ولی ما توی این سن و سال که خیلی حساسیم، خیلی به هم ریخته ایم، خیلی از لحاظ عاطفی کم بود و ضعف داریم و گمیم، یه سری استرس عجیب غریب تر، دقیقا مثل همین کنکور، دقیقا مثل همین قضایایی که هست، به وجود میاد برامون. یعنی خود شخصیتمون میخواد تازه شکل بگیره. اصلا این شخصیت خودش یه عالمه کار کردن داره، یه عالمه باید اینور اونورش رو درست حسابی بچینی. فکر کن تو این تایمی که کل دنیا میاد به این نوجوان یاد میده چطور شخصیت چینی کنه، ما تو ایران یه استرس اضافه تر میذاریم سرش، میگیم درس، تو درس داری، تو درس داری، بعد کنکور قبول شی. از اون ور ماجرا، چون تو کشورهای دیگه خود پدر مادرام این سن و سالو توی آموزش درست گذروندن و رد کردن، میان به بچه‌هاشون آموزش درست میدن. یعنی درسته آقا بچه میگه این حسه، این اتفاق، این ماجرایی که پیش اومده، این سیستمیه که داره، این مسیریه که داره، ولی اما اینجا تو این سن و سال، حالا نمیگم همه پدر مادر، نه اصلا همیشه گفتم پدر مادر مهمترین چیز زندگی هر کسیه، ولی به واسه که خودمون پدر مادر این آموزش رو نگه، تقصیر پدر مادرامون هم نیستا. من اینجا بازم میگم من کوچیک همه پدر مادرام هم هستم، همیشه گفتم مهمترین بهترین قسمت زندگی هر کسی خانوادهشه. یعنی هیچ وقت فکر نکنید خانوادهتون یه نقطه مثلا ضعف برای شما. هیچ کسی تو دنیا اندازه خانواده شما شما رو نمیخواد. هیچ کسی تو دنیا اندازه خانواده شما به فکر شما نیست. هیچ کسی تو دنیا خیر شما رو اندازه خانوادهتون نمیخواد. حالا اینو دارم میگم. اما چون پدر مادر ما هم آموزش ندیدن خودشون، اصلا انگار یه قضیه تابوییه، اصلا یه قضیه انگار وجود نداره. حالا هر پدر مادری به یه سیستمی رفته میکنه، یه پدر مادر میگه اصلا وجود نداره، یه پدر مادر میگه اخه پیفه اسمشو نیار زشته، یه پدر مادر هم یه چیزای دست و پا شکسته میگه، میگه این کارو بکن اونو نکن، اینجا برو اونجا نره، این چیزا. ماجرا اینه که به ما کسی هم نمیگه. استرسای زیادتری هم داریم، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که ما میخوایم این نیازمون رو برطرف کنیم. دروغ نیست. یعنی من تو قدم اول از همه شما میخوام اینو بفهمید، این نیاز نیاز دروغ نیست، یه نیاز آسمونی نیست، یه نیازت نمیدونم عجیب غریب که تو فقط داشته باشی، نه همه دارن. همه. من یادم اولین بار که فهمیدم تولید مثل انسان چجوریه، همش تو ذهن خودم گفتم یعنی فلانی هم این کارو کرده، یعنی فلانی، مثلا این آدمایی که خیلی برام مثلا مقدس بودن، نه این آدم نمیخوره بهش این کارو کرده باشه. همین تفکر که الان که گفتم تو هم انجام دادی، یعنی مثلا اولین بار که این قضیه رو فهمیدی بعد تو ذهنت گفتی یعنی مثلا فلان آدم مقدسم این کارو کرده، این یعنی چی؟ یعنی اشتباه آموزش دیدی تا الان، یعنی این قضیه برات یه چیز بده، در حالی که میتونه یکی از شیرین ترین قسمت‌های زندگی هر کسی باشه، ولی برای تو شده بد سر آموزش و فرهنگ و هر چیزی که بوده تا الان داشتی. ماجرا دقیقا همینه. میخوام بگم ببین این یه نیاز همه هم دارن همه، اما ما تو این پادکست میخوایم چیکار کنیم؟ اول اصلا میگم ما قبول داریم که داریمش، همه هم وجود داره تو وجودشون، همه هم باید یه راهکاری برای رفعش یا حالا تأمینش یا جبرانش پیدا کنیم. ماجرا چیه؟ ماجرا این آقا میخوایم بریم این سری کنترلش رو یاد بگیریم. یه سری از همین مثلا داشتم برای اینکه این پادکست رو بگیرم، خیلی خب سعی کردم اول تحقیق کنم برای این پادکست، چون منظرم یکم مهمترین پادکستی که تا اینجا یه کار مشاورم گرفتم، خیلی تحقیق کردم، شاید بگم نزدیک 10 روز 3-4 تا مقاله اسلامی نمیدونم علمی میخوندم که اصلا یه سری ها به کلی منکر این میشن که نه آقا همچین حسی نباید وجود داشته باشه. منظرم غلطه، چون خود منم این سن و سال رو رد کردم، خود اون آدمی هم که میگه وجود نداره میدونسته که وجود داره، محالات ممکنه. قضیه اینه که آقا اول از همه انکارش نکنیم. انکار کردن بدترین اتفاق ممکنه باشه. خب آقا ما فهمیدیم هست. خونه دوم. ببین تو خونه دوم ما میخوایم بریم بگیم آقا این نیاز خب فهمیدی چجوریه تو خلقتمونه هست. خب تو سن و سال میای برای اینکه رفعش کن. از اونجایی که آقا من خیلی روک و بی پرده صحبت کنم اینجا، بستر اینکه این نیاز رو رفع کنیم نیست. یک، یا اگر باشه بستر غلط و اشتباهیه، یا اونی که دیگه تونسته ازدواج کنه که دمش گرم، همینجا چیز میگم بهش، ارادت خاصی بهش میخوام بگم دارم و دمت گرم که تونستی تو این سن و سال ازدواج کنی، ایشالا دست راستت بیاد روی سن ما. ولی حالا اون آدم های 99 که عادی هن، 99 عادی، ماجرش میشه چی؟ ماجرش میگه آقا یا نمیتونه کلن یا بسترش غلطه. نمیتونه کلن یعنی چی؟ یعنی هیچ آقا زمینه ای نداره واقعا برای این نیازی که داره رفعش کنه، که 80% نه 90% بچه ها تو این قسمت هن. 9% بچه هم که آقا دیگه اینا زود به جنب و جوش افتادن، دارن خودشون رو بدبخت میکنن، سر یه سری چیزای اشتباه دارن وارد این بازی ها میشن. خب از یه مسیر غلط شروع کردن این نیازن چیکار میکنن؟ رفت میکنن. چرا میگم این 9 درصد از یه مسیر غلط؟ دقیقا رو همین پادکستی که دارم براتون میگم ریپلای کردم روش، راجع به رابطه عاطفیه یا حالا مسیر غلطی که حالا هستش کنارین. ببین وقتی تو این سن و سال وارد اون رابطه ها میشی، میری که این نیازه رو برطرف کنی، ولی خود اونا انقدر ایراد دارن، انقدر باگ دارن، انقدر داغونن که به جای اینکه کمکت کنن بدتر میکشونن تو منجلاب. قبلا هم گفتم ببین وقتی تو ازدواج میکنی همه چی قانونمند، همه چی تو آرامش، همه چی تو یه حال خوب، و اصلا سنت زیادتر میشه. ولی تو این سن و سال استرس کنکور از این ور، استرس این که مامانم نفهمه، بابام نفهمه، مامانش نفهمه، باباش نفهمه، وای خدا این منو دید، وای خدا امتحان دارم فردا، وای خدا درسم. به جای این که توی مسیر آرامشوار باشه به تو هم آرامش بده، بدتر توی مسیر خیلی داغونی میفته که شاید تو این احساس نیازی که اینجا داری رو برطرف کنی، اما 20 جای دیگه پاتون میکشه میاره پایین. یعنی دقیقا همون داستان که میگه میای چششو درست کنی میزنی، میای ابروشو درست کنی میزنی چششم کور میکنه. دقیقا همینه ها، میای اینجا یه ابرو ازش درست کنی میزنی کلهم کورش میکنی. دقیقا ماجرا همینه ها، دقیقا ماجرای ما اینجا همینه. میای اصلاح کنی بدتر خرابش میکنی. راجب این که نباید وارد این رابطه های عاطفی بشین، نباید درگیر و دار این رابطه های عاطفی باشین، که تو این پادکست قبلی کلن زیاد صحبت کردم، گفتم اگر درگیرش هم شدین چیکار کنین، چه جوری در بیاید، چه سیستمی داشته باشه، چه مسیری رو برین. این پادکست رو اگر گوش بدین راحت میفهمین ماجرا از چه قراریه. پس اگر جز این 9 درصدی هستین که درگیر این رابطه های عاطفی، حتماً این پادکستی که الان روش ریپلای شده رو گوش کن. من دیگه نمیخوام راجع به این صحبت کنم چون خودش یه 40 دقیقه راجع بهش حرف زد. میریم سراغ 80 درصدی که هیچ کاری نمیتونه براش بکنه. خب آقا هیچ کاری نمیشه بکنه. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که آقا این حسو نمیشم سرکوبش کنی. بالاخره از یه جایی فوران میکنه. یه جای خودشو نشون میده. و از این باید آدم بترسه، اما از اون روزی بعدی که 4 تا رفیق هم پیدا بشن شروع کنن راه حل استادانه شون رو بدن. این 80 درصد خوب شروع میشه. آقا میاد حسم داری، بالاخره نمیشه منکر این حسم شد. میری مدرسه، رفیقت یه دونه جوک جنسی برات میخونه. میری مدرسه، رفیقت میبینی یه فیلم جنسی داره پلی میکنه. میای خونه میبینی یه نفر یه عکس مثلا جذابی برات فرستاده. این حسارم داری؟ ماجرا میشه چی؟ ماجرا میشه این که آقا یه عده آدم هستن خیلی شخصیت های قوی دارن، خیلی اراده های قوی دارن، واقعا خدا رو خیلی دوست دارن، خدا هم اینا رو خیلی دوستشون داره، ایمانشون قویه، ارادهشون قویه. واقعا میگم من خودم اینجوری نبودم، چرا دروغ بگم؟ خدا این لطف رو به من نکرده، ارادم ضعیف بوده، سست عنصرتر از این حرفا بودم، نتونستم جلوی این حالا اتفاقا و نیازا اینا مقاومت کنم، به اصطلاحی وارد مسیر غلط شدم. ولی یه سری از آدم ها هستن که آقا میگن 10-20 درصد تو این زمونه که آقا این نیازه رو که دارن هیچ ریاکشنی بهش نمیدن، به حالت فیزیولوژیک دیگه، حالا حالت فیزیولوژیک چیه رو ولش کنید، انصافا این خودش داستان عجیب غریبی میشه اگه بخوام بگم، به حالت فیزیولوژیک ردش میکنن میره. یعنی آقا صبر میکنن، تحمل میکنن، ایمان دارن، تقوا دارن و خودشون آقا کنترل میکنن، رد میشه میره. ما اینجای ماجرا نمیتونیم به اینا بگیم آقا کار اشتباهی میکنید، نمیتونیم بگیم آقا این کار 100 درصد درسته، همه این کارو کنن. خب این آدمایی که واقعا به این مرحله که آقا انقدر رو خودشون مسلطه، انقدر رو خودشون حالا این احساس رو دارن که میتونن کنترل کنن، واقعا دمشون گرمه. ما هم ته ماجرا قراره به این دسته برسیم. اما خب آقا اینکه همه اینجوری باشن، نه، بالاخره همه قرار نیست مثل این دسته باشن. الان میگم چرا. خب آقا پس 1% آدمو که اصلا شدن هیچی به هیچی، تعطیل، اصلا نمیدونن اینا چیه. 10% بچه‌ای که رفتن توی یه سری رابطه‌های عاطفی که گفتم راه حل درمانش چیه، اون درصد باقی مونده از بچه‌ها که ما آقا حدوداً بگیریم 90%، 20% هیچ کاری برای این حسه نمی‌کنن، هیچ ریاکشنی به این حسه نشون نمیدن، میذارن بدنشون به حالت فیزیولوژیک ردش کنه، یعنی بگذرتش. این بدنش خودش بله، این یه مجرایی هست اینجا بگم. خدایی که ما را آفریده بازم خیلی فکر کرده، بازم یعنی فکر اصلا نمیتونم بگم، بازم خیلی دقیق عمل کرده. به این فکر آقا اگر یه نفر این احساس و این نیاز رو داشت و شرایط این که آقا خب این احساس نیاز رو اوکیش کنه نداشت، چه حالتی براش پیش بیاد؟ بدن ما یه سری واکنش و ریاکشن‌های فیزیولوژیک داره که آقا بعد از یه مدتی 20 روز، بعضیا 10 روز، بعضیا یه هفته، اتوماتیک وار این حسه رو به یه صورتی کم میکنه که آقا یه جور دوباره برگرده از صفر، که این نیازه خیلی فشار نره، خیلی داغون نکنه. این نمیشه که یه دقیقه منطقی فکر کن هی این نیاز زیاد 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 بشه بعد هیچ جوابی نباشه. خب به بی‌نهایت میرسه تهش، وقتی به بی‌نهایت برسه که نمیشه. خدای ما یه فکر خیلی درستی کرده، میگه آقا من اون کسایی که هیچ کاری نمیکنن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، من خودم یه سیستم فیزیولوژی، یه سیستم طبیعی بدن، یه سیستم خیلی خوب چیدم که اتوماتیک خودش این نیاز رو برطرف میکنه. من بعضی وقتا میبینم بچه ها از این همین سیستم فیزیولوژیک هم خجالت میکشن، ناراحت میشن. میخوام بگم بابا این بهترینشه دیگه واقعا. یعنی اگر این حالت داره برات پیش میاد به خودت افتخار کن، خیلی خوبه، سرتو بگیر بالا. من میبینم بعضی وقتا مثلا بچه ها میان میگن آقا ما این حالت برامون پیش میاد، حالا بخوام بگم به اصطلاح میگن تو خواب مثلا این اتفاق برامون افتاده، بعد رومون نمیشه مثلا صبح بریم حموم، رومون نمیشه این کار رو انجام بدیم، میگه پدر مادرمون میفهمن ناراحت میشن. اتفاقا آدمی که رو فیزیولوژی طبیعی بدنش داره میره جلو خیلی خوبه، یعنی پدر مادر شما باید قدر شما رو به اندازه یه عالمه بدونن. این یه فیزیولوژی طبیعیه که دیگه آدمی که خیلی قوی اراده باشه به این میرسه. من این حالا پادکست رو ادامه میدم، ته ماجرا میخوام به این برسم آقا همه ماهایی که این شرایط فراهم کردن و معیا کردنشون نداریم باید به این دسته برسیم، و اونایی که الان خودشون اینجان دیگه دمشون چقدر گرمه. یعنی فکر کن تو ته ماجرایی که من میخوام به یکی بگم برس به اینجا، تو که داری اینجوری جمعش میکنی به خودت افتخار کن. یعنی من میبینم ها مثلا میان میگن آقا چرا مثلا کسایی که اینجوری هم بچه ها ها، یا پدر مادرها واقعا چرا مثلا این هر روز صبح بلند میشه میره همون، چرا این حالت براش پیش میاد؟ بابا پدر مادر عزیز درک کن، بزرگ شده دیگه، احساس نیاز داره. چرا شماها ازدواج کردین؟ اینم دقیقا به همون دلیل، الان بزرگ شده دیگه، نیازشه. حالا داره فیزیولوژی بدنش این نیازو برطرف میکنه، خودشم خود این خیلی مهمه، خودشم انقدر اراده داشته که جلوی تمام این حالا بساطت گناه وایساده. بساط گناه گناه نیست اصلا، لفظ گناه براش غلطه، حالا میگم چرا. بساط حالا چیزایی که تحریک کنندن وایساده و داره فیزیولوژی طبیعی بدنش رو سیر میکنه، واقعا دمش گرمه، واقعا باید بهش افتخار کنیم. پس آقا ما گفتیم 90% تا اینجا شد، 20%، 30% هم ما میگیم 30 اینجوری برمیداره میبره، 60% باقی مونده میمونه. 60%ی که تقریبا میتونم بگم، حالا ببین این یه چیزی هست توی آمارا که میگن خودارضایی تو پسرها بیشتر از دختراست، و حالا یعنی مثلا میگن اگر 80 تا پسر داشته باشیم که خودارضایی میکنه، 50 تا دختر داریم که خودارضایی میکنه. درصداشون خب برعکسه، طبیعی هم هستش به واسطه اون ساختار فیزیولوژی و ساختار روانی که داره، دختره همیشه کمتر درگیر این حواشی ها میشن و اون حس کنترل رو خودشون و اون حس این که آقا کمتر باید به اصطلاح گناه کنن بیشتر دارن. خلاصه این ماجرا آقا میرسیم به اینجا که از این 100% ماجرای ما یه چیز تو ماه های 60%، من الان ماکسیموم پسرها رو میگم، برای دخترها 40-50% درگیر خود ارضایی میشن. آقا بالاخره این نیازه بود، خب این نیازه بود، از راه رابطه عاطفی که رفعش نکرد، از راه فیزیولوژی بدنم که نتونست تحمل کنه، میمونه چی؟ میمونه اینجا. خب آقا این نیازه هی فشار میاره، هی بیشتر بیشتر میشه و انقدرم ارادش نمیکشه، انقدرم شرایطش مهیا نیست که بتونه تحمل کنه، صبر کنه، به حالت فیزیولوژی دفع شه. یه جا بالا به این خود من دارم میگم، خود من عبدالرسولی نتونستم اون اراده رو داشته باشم. خیلی پروازه، فکر نمی کنم کسی تو این مسیر کنکور جرأتش رو داشته باشه اینقدر واضح راجبش صحبت کنه. میگه خود من مثلا مشاور کنکور اینجوری بودم، چون همیشه تابو بوده، ولی خب خود منم هم انقدر درگیرش بودم، دلم میخواد آقا بیام واقعا هم حاصل 10 روز خوندن علمی ما، هم حاصل 10 سال تجربه ما، قشنگ خالصانه بهت بگم بدونی آقا ماجرا چی به چیه، حقیقت ماجراست دیگه. خب آقا نشد، دختره 40%، پسره 60%، نتونست تحمل کنه، اسیر این شد. اینجا تازه یه نقطه مهم داریم، چی میشه که ما شروع میشه این ماجرا برامون؟ ببین تو اگر میخوای درگیر خود ارضایی نشی، باید همینجا اولین نقطه که نطفه ماجراست خفش کنی، دیگه بریم سراغ راهکار دادن برای اینکه اثر نکنی. آقا ببین چیا باعث میشن که تو بری سراغ خود ارضایی؟ من یه لیست میخوام بدم بهت، لیستایی که هم خودم خوندم، هم پرسجو کردم، هم چیزی که هست. اولین چیزی که باعث میشه آقا تعریف های تحریک کنه، یعنی با رفیقات نشستی دارین تعریف میکنین راجع به یه سری چیزا تعریف میکنید که باعث میشه تهش تو تحریک بشی. خب آقا تو که میدونی این نتیجهش باعث خود ارضایی میشه، پاش نشین. یعنی پای صحبتی که میدونی آقا بار جنسی داره نشین. یا این نگاه کن یه ماجره است دیگه، از اینجا بعد میخوام یه ذره ما هم خودمونی تر صحبت کنیم. چیه حرفم؟ آقا اولش هم گفتم ما اصلا خود ارضایی و خودشو، حالا تو مباحث علمی میگم، چیز بدی نمیبینن. وقتی زیاد بشه میشه اعتیاد بد میبینن. یعنی چی اعتیاد؟ ببین ما همیشه وقتی میگیم معتاده طرف، میگی طرف سیگار میکشه، حالا خواستم چیز بگم گفتم شب بارشو بد کنه، طرف معتاده میگی مواد مخدر، سیگار، هزار تا چیز دیگه است. خب ولی ما یه سری اعتیاد هم داریم، اعتیاد رفتاری. طرف معتاد اینه که دستشو زیاد بشوره، طرف معتاد اینه که مثلا هر روز صبح همه کفشاشو واکس بزنه. اینا هم دقیقا اعتیاده. اصلا اعتیاد یعنی چی؟ تعریف اعتیاد یعنی چیزی که باعث بشه نتونیم عملکرد طبیعیمونو داشته باشیم، وقتمونو ازمون بگیره، نذاره کارامونو مرتب منظم انجام بدیم، نذاره سیستممون درست پیش بره. خب آدمی هم که معتاد خود ارضاییه، جسمش همیشه خسته است، وقتش همیشه پره، خواب همیشه. خب دقیقا اینم یه نوع اعتیاده. یعنی اینو میخوام بهتون بگم همینجا، یه نکته خیلی خیلی مهم. خیلی از بچه ها وقتی میگیم آقا خود ارضایی، اولین چیزی که یادشون میاد به رفیقاش میگن بدبخت داری کور میشی، بدبخت مواد ریخته. همه اینا از لحاظ علمی یه چیز منسوخه، یعنی تایید نداره. خیلی روک و واضح مجبورم بگم، یعنی آقا دقت کنید، من نمیدونم چشمام ضعیف شده، من نمیدونم حس میکنم موام داره میریزه، من چاق شدم، من لاغر شدم، اینا نیست. هیچ کدوم اینا نیست. صاف و صادق و برادرانه بهتون بگم هیچ کدوم اینا وجود نداره، علمی نیستن. آیا آسیب دیگه داره؟ آره آقا آسیب جسمی دیگه داره، و این آسیبای عجیب غریبی که شما فکر میکنید نیست، نمیدونم مواد ریخ، هوشت رفت، حافظت خراب شد، نه هیچ تأثیری نه رو حافظه، نه نمیدونم روی تمرکز، نه روی چشم اصلا چشم خیلی عادی بود. خود من هر وقت تو بچگی میدن عینکی بودم میگفتن نه روی اینا تأثیر نداره، ولی آثار جسمی داره چون اعتیاده. ببین دقیقا ماجرای این خود ارضایی با رابطه کامل چیه؟ این بُعد روانیشه. شما تو رابطه کامل با دو نفریه، یعنی یه نفر دیگه هست، وقتی یه نفر دیگه رو حذف کنی بیاری فقط رو خودت، علاوه بر بُعد روانی به مشکل برمیخوری. یعنی تو ذهنت احساس عذاب وجدان میکنی، تو ذهنت احساس گناه میکنی، تو ذهنت احساس نابودی میکنی، تو ذهنت احساس داغونی میکنی، بعد این اعتیاد میشه. این اعتیاده اثر بد داره رو جسمم. خب هر چیز اعتیاد داری بدن رو داغون میکنه، اینم هم همینه. تو حساب کن، مثلا بعضی هستن تو کتابای علمی نوشته میگه آقا در روز چندین مرتبه، خب تو در روز چندین مرتبه بری ورزشم کنی بدنت میریزه، خب دیگه اینکه طبیعیه. بعد میاد میگه من بدنم حس میکنم داغون شده. طبیعیه، تو روزی 3 مرتبه بلند شی بری 1.5 ساعت ورزش کنی، معلومه بدنت خسته است، معلومه همیشه خوابت میاد. این اعتیاد است که داغون کنه. و یه سری مشکلات تو جسمی داره، مثل مشکلات حالا زود انزالی و مشکلات ناباروری که دیگه مال بدنتونه، اون مال وقتی که ازدواج کردی ان شاءالله موقع خودتون یه فکری بهش میکنید. اما الان تو ایته کنکور میخوام بگم، پس تو خونه اول آقا شما که میخواهید وارد این اتفاق بشین، باید جلوش رو یه جورایی بریم بگیم، اما قبلش بدون چه ضررایی داره، بدون چه مشکلاتی ایجاد میکنه. دارم میگم اول از همه این مشکلات جسمیت نمیدونم من در آوردی و نداره، ولی مشکل جسمی داره، گفتم چند تاشو. مهمترینش که برای شما هست این احساس خستگی دائمی است. یعنی یه احساس خستگی دائمی بهت میده که اون بدترینه برای شما، وگرنه چشم و گوش و نمیدونم مو و اینا نه، قیافه نه، هیچ کدوم اینا نه، همون احساس خستگی برای کنکوریا تش. اما این ماجرا اعتیادش بده، یعنی وابستگی روانیش بده، یعنی این که تو ذهن تو میاد اثر میذاره بده، یعنی بود جسمیش آنچنان تو رو درگیر خودش نمیکنه، بود روانیشه. وقتی تو این کار انجام میدی دقیقا همون لحظه بعدش از وجدان میگیری، بعدش احساس گناه میکنی، بعدش احساس پوچی میکنی، احساس هیچی بودن میکنی. یه راه میمونه برات، بخوابم. خب یعنی دقیقا یه راه میمونه برات، بخوابم یا فرار کنم از این قضیه. یا میخوابی یا یه فرار میکنی، به خودت میبینی ببینی 3-4 ساعت تایمو از دست دادی، 3-4 ساعت زمانت رفته. یعنی تا به خودت میبینی ببینی ای دل غافل، یا عالم زمانت دست رفته. بدتر از خود این کار، این اعتیاد و این حس منفی پشتش و این نابود شدن زمان پشتشه. یعنی دقیقا همیشه میگم به بچه ها یه کاری میکنی، یه سنگ رو میندازی تو چاه، میای بری سنگ رو در بیاری، خودت هم میندازی تو چاه، بعد از چاه میری وصل میشی به دریا میمیری. دقیقا همین اتفاقه، دقیقا همینه. یه سنگ رو میندازی، برای سنگ عذاب وجدان میگیری، احساس گناه میگیری، احساس گناه گرفتی، میخوابی، یه کاری میکنی، تایم از دستت میره، دوباره بیدار میشی، دوباره ناراحتی، برای اینکه ناراحتیت کم بشه میری سراغش، دوباره انجام میدی، دوباره ناراحتی. سیکل معیوب که میگن همینه، چرخه معیوب که میگن همینه. پس ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که آقا الان تو خونه اول کار تکلیفتو مشخص کن. ببین اگر این خود ارضایی برات در حد اذیت ناراحت به همت میریزه، باید ترکش کنی. اما اگر اینجوری نیست، میتونی هم ترکش کنی هم نکنی. من یه واقعا جمله‌ها و یه سری حرفای خیلی دلیو میخوام بزنم اینجا به بعد، امیدوارم همیشه و همیشه و همیشه جنبه این اضافه بشه باشه و یه مقداری ما قدر حالا این کسایی که میان اینا رو میگن بدونیم، چون من خودم خیلی به این درون در زدم تا یه کالکشن کاملی از اطلاعات جمع کنم، نبود فارسی. حالا الان که اومدم مال سیستم شخصی خودم رو میگم، امیدوارم قدرش رو بدونید و حالا واضح عجیب غریب سرش بر ندارید. من وقتی در سال کنکور، حالا قبل کنکور خودم به این قضیه رسیده بودم، رفتم پیش یه روانشناس، روانشناس خیلی حرفه‌ای. همیشه هم میگم خدا رحمت کنه به اون اطلاعاتش و دمش گرم، همیشه دلم میخواد اگه پزشک شدم یه همچین پزشکی باشم. خیلی منطقی نشست با من حرف زد، گفت چرا الان اینجایی؟ گفتم ناراحتم که مثلا این کار انجام میدم. گفت چرا ناراحتی؟ گفتم زمانم از دست میره. گفت پس میخوای ترکش کنی؟ گفتم آره. بعد رفتم اومدم برگشت، گفت خب آقا تو که رفته بودی ترک کنی، چرا نتونستی ترک کنی؟ گفتم 10 روز خوب بود، روز 11 هم خراب شد. گفت میدین ماجرا چیه؟ تو وقتی اونجا که برگشتم گفتم میخوام ترک میخوای، یعنی خود من ترکش کنی، گفتی آره، در حالی که میدونستی نمیخواستی ترکش کنی، ته دلت میدونستی ترک نمیخوای، ته دلت میخواستی یه جوری اتفاق بیفته که وقت درستو نگیره، به درس خوندنت لطمه نزنه. گفتم آره واقعا همین بود. گفت خب پس مدیریتش کن. گفتم یعنی چی مدیریتش کنم؟ گفت یعنی ببین یه تعداد، یه روز، یه سیستم که چی باشه؟ به درس لطمه نزنه. گفتم مثلا الان هر دو هفته یه بار بعد هر آزمون خوبه؟ گفت کاملا اوکیه. یعنی یه چیزایی دارم به شما میگم که اسم میکنم خیلی زیاده گفتنش، ولی انقدر دوستتون دارم، تک تکتون رو مثل خواهر برادرهای خودم دوست دارم که میخوام دقیقا راهکار بدم بهتون، نه همون حرفای کلیشه‌ای که همه زدن. یعنی اندازه برادر خواهرای خودم دیگه اینجا ثابت کردم دوستون دارم، قدرشو بدونی. آره آقا، گفت آقا اینجوریش کن. ماجرای شما هم دقیقا همینه. تو شروع این حرفا اول تنگ تکلیف کن که آقا داستان این سیستم چجوریه. یعنی چی تنگ تکلیف کن داستان سیستم؟ یعنی آقا اصلا تو ببین ناراحتی ازش، میخوای ترکش کنی، میخوای مدیریتش کنی، میخوای کنترلش کنی، چه هدفی رو داری براش؟ میگه معتادی که هنوز عاشق معتادیشه، معتادی که هنوز از جنسش عشق میکنه، خب محال ممکنه ترک کنه. مهاجرین دانش آموز بوده من میگه میخوام ترک کنم، میگم باشه بیا این مسیر. بعد میگه آقا من خیلی دوستش دارم، خیلی مزه میده. میگم خب محال تو بتونی یه چیزی رو ترک کنی در حالی که عاشقش باشی، اونم مثل تو، بتونی مدیریتش کنی. نه آقا به یه جایی رسیده میگه من باید ترکش کنم، به یه جایی رسیده میگه من باید بذارمش کنار. خب آقا بذارش کنار. خیلی هم ساده و خیلی هم الان مسیر بهت میگم. ماجرا دقیقا همینه. قدم اول، ثانیه اولی که میایین تو این قضیه مشخص کنید برای خودتون. اینجاست که گفتم آقا یه جمله قشنگ میخوام بگم. میگن هر فردی تو دنیا، هر فردی تو دنیا خاصه، مثل اثر انگشت هر فرد که خاصه. هر آدم تو دنیا از 15 تا زمینه هوش تو 4 تاش نابغه است. شاید من عبدالرسولی یکی تو زمینه درس بوده، یکی تو زمینه مشاوره نابغه ام، دو تا دیگه اش هم نمیدونم هنوز. تو شاید تو این دوتا اصلا استعداد نداشته باشی، ولی تو 4 تا زمینه بی برو برگرد نابغه ای. تو 4 تا زمینه اصلا خودت هم هنوز پیدا نکرده باشیش نابغه ای. محال ممکن، اصلا سیستم خلقت آدمی به این سیستم چیده شده و آینده بشریت هم همینه. بشریت میره میگرده. ببین چه روزی بهتون میگم، شاید 100 سال دیگه، شاید 200 سال دیگه اینجوری میشه که بچه که به دنیا میاد همون روز اول اون 4 تا استعداد خاصش رو مشخص میکنن و میفرستنش همونجا، وقت دنیا جای قشنگتری میشه. خب ماجرای ما هم همینه دقیقا. تو 4 تا جا استعداد عجیب و غریب و خاص دیدم، شاید درس جزشون نباشه، شاید هم باشه، چه میدونی. حرف من اینه که آقا تو خاصی، خاص‌ترین آدم دنیا تویی، چون تو 4 تا زمینه بهترین استعداد ممکن رو داری. همین الان تکلیفتو مشخص کن. شاید من عبدالرسولی به واسطه اخلاق، به واسطه شرایط، به واسطه زندگیم گزینه کنترل رو مجبور بودم انتخاب کنم، تو به واسطه اخلاق و شرایط گزینه کلن نابود کردن رو بخوای انتخاب کنی، یا من عبدالرسولی گذاشتم هر دو هفته یه بار، تو بخوای بذاری هر 3 روز، هر هفته. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه هر کسی خواسته. پس تو شروع کار اول از همه مهمترین باید آقا بیاین آخرش رو مشخص کنید. از این که الان داری این پادکست رو گوش میدی چه هدفی داری؟ میخوای کلن بذاریش کنار؟ میخوای مدیریتش کنی؟ همین جا واضح باید بگی، واضح واضح. حالا گوش میدم یه چیزی میشه تهش به درد نمیخوره. خب آقا نسیم به اونجا که آقا تصمیم گرفتیم من عبدالرسولی رو میریم جلو، حالا دوتای دیگر هم میرم ولی من عبدالرسولی تصمیم گرفته آقا این کار رو کم انجام بده، مدیریتش کنه یا اصلا انجام نده. خب میرید سراغ چی؟ میگه آقا بیا ببینم چه عاملی باعث انجام دادن این کار میشه. خب اون عاملا رو حذف کنم. طبیعیه تو رانندگی میکنی تصادف میکنی، خب میگه آقا چرا تصادف کردم، دستم رفته بود به گوشی، خب دفعه بعدی قطعا دست به گوشی نمیشی تو رانندگی، داری راه میری میخوری زمین، نگاه میکنی زیر پاد یه آجر بوده، دفعه بعدی نگاه میکنی آجر باشه خب میپری روش، نمیذاری گیر کنه به پاد بخوری زمین. اینجا هم دقیقا همونه، دقیقا همونه همونه همونه. یعنی چی؟ یعنی آقا تو برای اینکه دوباره تکرار نکنی، برای اینکه دوباره تکرار نشه، ببین چه عواملی باعث اصلا رفتن کشیده شدن به این سمته. اون عامل دفعه بعدی انجام نده. گفتم من عبدالرسولی با رفیقام صحبت جنسی میکردیم، باعث تحریک هم میشد، گذاشتمش کنار. یه عکس جذاب باعث میشد من برم سمتش، گذاشتمش کنار. یه ویدیو جذاب باعث میشد من بهش کشته بشم به سمتش، گذاشتمش کنار. خیلی پروازهه که چیزایی که باعث این اتفاقا رو بذاری کنار. اگر میدونی باعثشه باز میری سراغش، من اونجا جا داره بهت بگم تو هیچ وقت نمیتونی ترک کنی، هیچ وقت نمیتونی مدیریت کنی و هیچ وقت به هیچ چیزی تو زندگیت نمیرسی، چون انقدر اراده نداری که جلوی نفس خودت وایسی چیزی که مطمئنی آقا اینجوریه باز بری سراغش. حالا راهکار میدم بهتون نفستون قوی تر بشه ها، راهکار میدم انصافا، راهکار بهتون، راهکار درجه یک خوب میدم این نفس را قوی کنید، ولی اینجا یه اتمام حجت. پس خیلی ساده و بدیهیه که تو میدونی این عامل باعثشه، باز بری سراغش، میدونی قراره چه اتفاقی بیفته، حق نداری بعدش پس بیای گریه و زاری و علاقه. خب هر عاملی که باعثشه میذاریم کنار، اما چند تا عامل باحالتر ویژه تر براتون آوردم. آقا تو سال کنکور ما معمولا تنهاییم، تو سال کنکور ما معمولا تنهایی و تنهایی یکی از عواملیه که تهش باعث همین داستان خودارضایی میشه. طبیعی آقا کسی توی محیط 30 نفره که درس نمیخونه، خونه توی اتاق تنها درس میخونه، خب معلومه تهش نتیجهش میرسه به اینکه آقا نتونه مدیریت کنه میشه این. آقا من اینو قبول دارم، کاری هم نمیشه کرد برای تنهاییه، ولی یه دونه میخوام بهتون چی پیام واسه آینده بدم. بعد از اینکه کنکور رو بدیم، بعد از اینکه شرایط خوب بوده، حالا بعد کنکور بشه، چون دیگه با بقیه دیگه اینجور نیست که آقا همش تو تنهایی مثلا یه اتفاق بیفته براتون. حالا میخوام یه نکته خفنی رو بعد اینا یادتون بدم که آقا چطوری تو این تنهایی ها و جلوی نفسه و اراده وایسینا بهتون یاد میدم، اما فعلا اینجا میگم آقا تنهایی باعثشه. پس تا اونجا که میتونی، حالا تایم درس که چی، ولی تا اونجا که میتونی از این تنهایی دوری کنی، تنهایی یه فکر یه جرقه تمام همون مسیری که پشت سر هم دیگه بوده، پس از این تنهایی دوری کنی. موضوع بعدی خوابه. آقا شاید باورتون نشه، آمار رسمی میگه 30-40% خودارضایی ها موقع قبل خواب اتفاق میفته. سیستمش چطوریه بریم بهتون توضیح بدم. سیستم اینجوریه که آقا تو میری بخوابی، فکر اینو داری که آقا امروز امتحان داشتم، نخوندم، نمره کم گرفتم، تست کم زدم. دقیقا همون اول این پادکست بهتون گفتم خدا این نیازو برای ما به وجود آورد تا ازش حس چی بگیریم، آرامش، تا بود روانیمونو کمک کنه. ماجرا دقیقا همینه. میای فکر میکنی میبینی چه زندگی داغونی، همش درس، همش امتحان، همش مدرسه، امروز تست اینجوری شد، نمره کم گرفتم، این خوب پیش نرفت، اون خوب پیش نرفت، اینجا بد شد، اونجا بد شد. یعنی می به خود میبینی آقا چی شده، اون آرامشه رو نداری. بعد شرایط کنکور و استرس، دقیقا اول پادکست گفتم، گفتم تو کشورهای دیگه این سن و سال حساسن، باید کمکشون کنن، میان راهنمایی میدن، آرامش میدن. ما تو اینجا هزار تا بدبختی هم میذاریم سر اون نوجوان، میگیم کنکور داری، درس داری، مامان بابای مقایسه میکنن، همش خلاصه که میزنن تو سرش. خلاصه میاد نوجوان آخر شب شده، یه جرقه هم این استرس ها فشار داره، یه جرقه میخوره، خودارضایی میکنه، بعد خوابش میبره. یعنی قبلش خوابش نمی‌برد از فکرها، خودارضایی میکنه، خوابش میبره. فردا شب میاد دوباره این کارو تکرار. پس فردا این کار. ذهن ما عادت میکنه. میگه چی؟ میگه ببین این خودارضاییه مثل قرص خواب میمونه. این خودارضاییه مثل چی میمونه؟ بمب آرامش میمونه. به واسطه فشار جسمی که به آدم میاره و فشار ذهنی که میاره، ذهن و جسم با هم خسته میشن. یعنی یهو مثلا فکر کن از 100 هوشیاری 100 میان 50، یعنی تو پرترین و کاملترین سطح هوشیاریت باشی، بعد یه خودارضایی یا حالا بعد یه رابطه میای رو 50، هم جسمو فکر میکنه هم هوشیاری. خب معلومه یهو ذهن فکر آخر شبه تو خوابت نمیبرده، میای این کارو انجام میدی، ذهن اصلا اتوماتیک خسته میشه، میگه بای بای ما رفتیم بخوابیم. میشه چی؟ میشه مثل یه قرص خواب براش. میشه چی؟ میشه مثل یه مسکن برای مشکلاتش، یعنی یه درمان برای فرار فکری پیدا میکنه. ماجرا چیه؟ ماجرا این آقا این غلطه، این یه سیکل معیوب درست میکنه. هی هر شب میری بخوابی، خوابت نمیبره، خودارضایی، خوابت میبره فردا، خوابت نخود. یعنی اینجا خودش اعتیاد برات درست میکنه. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که آقا اگر فقط خوابه، آقا قبل از خواب، قبل از اینکه واقعا خوابت بگیره، قبل از اینکه واقعا خواب باشی، حق نداری بری تو رخت خواب. خیلی پروازه، خیلی مشخصه، میخوام بگم بهتون آقا خیلی خیلی پروازه. یعنی تا وقتی که خواب نگرفته، چشمات گیج خواب نیست، نرو تو تخت. آقا من نمیدونم خوابم نمیبره. خب زهران نخواب، مجبوری مگه زورا این همه بخوابی که آقا شب خوابت نبره؟ واقعیت ماجرا دیگه همین خوابیدن شب یه تیکه خیلی 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 مهم از این ماجراست. خیلی مهم. میگم که میگفت 30-40% توی این تایم اتفاق میفته. خب آقا خودتو خسته کن، قشنگ خسته باش، بعد برو بخواب. زودتر میری، زودتر بلند میشی میری بخوابی، خب معلومه که تو خوابت هم نمیبره، یه اتفاق این وسط مسد میفته، یه حالت این وسط مسد پیش میاد، یه حرکت عجیب غریب این وسط مسد برات اتفاق میفته. خب بدیهیه، خب واضحه. آقا جان تو وقتی خوابت نمیاد بری توی تخت خواب، فکر میکنی این فکر نتیجه هیچی به هیچ. پس آقا جان تو یه خونه خیلی مهمه اینجا اینه که تا وقتی که خوابتون نمیاد بلند نشین برین تو رخت خواب. اگر برید فکر، اعتیاد، همین چرخه‌ای که گفتم بهتون پشت سر هم دیگه اتفاق میفته، مثل یه ریل قطار همش اتفاق میفته. پس خواب خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اصلا و ابدا زودتر از موعد نرید برای خوابیدن. این یک. دو، گفتیم آقا دانش آموز برای فرار از یه فشار روانی، برای فرار از یه دغدغه ذهنی این کار انجام میده، بعدش آروم میشه. ولی خب گفتم داستان همون سنگ و چای، آروم میشی ولی اینه که بعد از اینکه شالا فهمیدی چیکار کردی، عذاب وجدان میگیری، عذاب وجدان میاد سراغ، دوباره این کارو تکرار میکنی، هی این کار تکرار، هی عذاب وجدان، این کار تکرار، عذاب وجدان تکرار، به خودت میبینی هیچی به هیچ، تموم شد رفت، اعتیاد پیدا کرد. خب آقا توی که این مشکل هست، به نظر من بهترین و منطقی ترین چیزی که تو سال کنکور میتونه آدمو از این فشارهای روانی و این بودای روانی بندازه ورزش کردنه. دو تا هم فایده داره، هم باعث میشه شبا راحت تر بخوابی، هم باعث میشه آقا اون بود و فشار روحی روانی کم بشه. ببین باورت نمیشه اگه بهت بگم از لحاظ علمی هورمونی که تو ورزش کردن ترشح میشه با هورمونی که انتهای خودارضایی داره ترشح میشه یکیه، یه بیس داره، یه ریشه داره. حالا شاید اندازه‌هاش یه مقدار متفاوت باشه ولی بیس یکی. تو دقیقا میتونی با همون ورزش کردنه مشکل رو از سر خودت بندازی، اتفاق بده رو از سر خودت بندازی، فاز بده از سر خودت بندازی، حال بده رو از خودت بندازی. آقا نمیگم الان نکنی دوباره اینو چیز پدرمونو در بیارین، آقا خیلی ساده نمیگم ورزش عجیب غریب کنید. ورزش عجیب غریب کردن معنی نداره. آقا مثل یه قهرمان ملی نمیخواد ورزش کنی، هر سه روزی هر دو روزی 1.5 ساعت برو بدو، 1.5 ساعت برو راه برو، 1.5 ساعت ورزش هوازی کن، همین بسته. هم خوابتو درست میکنه، همون ماجرایی که الان بهتون گفتم، گفتم آقا فرار از مشکلات رو دقیقا تو ورزش اوکی میشه براتون. یعنی ورزش که کنید، درست حسابی هم ورزش کنید، قشنگ تمام مشکلات و تمام اتفاقایی که حالا روحی روانی شما رو تحت تاثیر قرار داده کم میکنه. پس گفتیم رسیدیم به جایی که آقا چرا ما خود ارضایی میکنیم، و گفتیم اول از همه مثل اون معتادی میمونه که میخواد ترک کنه. هیچ معتادی رو نمیشه به زور ترک بدی، هیچ معتادی رو نمیشه زورکی ترکش کنی. اول باید خود طرف به یه خستگی از این کار رسیده باشه، خود طرف یه هدف داشته باشه. این آقا میگه خیلی خسته شدم دیگه، پدرم رو درآورده، میخوام ترکش کنم. خیلی خسته شدم دیگه، میخوام بذارمش کنار. خیلی خسته شدم، میخوام مدیریتش کنم. یه نفری که هنوز داره حال میکنه با این قضیه، هنوز نرسیده به این درک و شعور که این بد مشکل اعتیاده، خب یا آقا نمیشه ترک بده. یا یه نفری که آقا خودش میدونه کنترلش رو تو دست داره، مدیریتش درسته، سیستمش درست داره پیش میره، هیچ اتفاق بدی نیست، ما اونم با اونم کاری نداریم. ما این اتفاقا رو برای کسی میگیم که دیگه حس میکنه به مشکل برخورده، حس میکنه شده مشکل براش، حس میکنه آقا دیگه اتفاق بده، یعنی اون عذاب وجدان میگیره بعدش. کسی که آقا این کار انجام میده عذاب وجدانم نمیگیره، حالش هم خوبه، آقا ما کاری با اون نداریم. خب آقا فهمیدیم، رسیدیم به کسی که چی؟ آقا خودش تصمیم گرفته این کار رو کم کنه. خب میریم سراغ اون پنجگانه خودمون یا شیشگانه. آقا چی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ باید بذاریش کنار. خب آقا چیا باعث میشد؟ تصویر بود، عکس بود، صحبت بود، رفیق بود، گذاشتیم کنار. چطور آقا؟ یا برای آرامش، یا برای خوابیدن، یا یه سیکل معیوب، همین خواب و اینا، میذاریمش کنار. چیا باعث میشه تشدید بشه؟ یه ذره خودمونی بگم، آقا هموم که میرید زود در بیاید، زود، خیلی زود، خیلی سریع، علاف وای نستید، خیلی خلاصه وار و سریع باید بگم. غذای گرم خیلی زیاد نخور. من دیدم آقا، واقعا خیلی صمیمی دارم میگم ها، گفتم که از زندگی خودم شروع کردم. خب سلطان تو برمیداری روزی 4 تا موز و 5 تا نارگیل با هم دیگه میخوری، خب طبیعیه که به مشکل بر بخوری. زر رعایت کن، زر خودت هم کمک کن به خودت، زر خودت به فکر خودت باش. خونه بعدی گفتیم از تنهایی فرار کن، نذار تنها باشی. تنهایی یکی از عاملای سنگین این اتفاقه. اگر هم تو سال کنکور مجبوری تنها باشی، دیگه مجبوری، میتونی بری سراغ کتابخونه ها، که اونم شانستون کرونا خورد بدتر شد، یه ذره اوضاع رو بد کرد، وگرنه میشد از کتابخونه ها استفاده کرد. رفت سراغ کتابخونه، رفت سراغ مسیرهای اینطوری که با هم دیگه درس میکنه، حالا بازم اب نداره. پس ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که آقا اینا مسبباشن، از اینا دوری کنین. و یه جمله کاملتر، هر کسی مسبب خاص خودشو داره، یعنی خودت میدونی چی باعث این اتفاقه. من عبدالرسولی الان گفتم، اونم اینا مثلا باعث میشد من درگیر این بشم، آقا من باید اینا رو بذارم کنار. شاید برای تو یه سری چیزای دیگه باشه، شاید برای تو یه سری اتفاقای دیگه، یه سری موردای دیگه، یه سری حالتهای دیگه باعث این قضیه باشه. تو باید اونا رو بذاری کنار، برای خودت پیدا کن مسبباشو بذار کنار. پس اول خودت میرسی به جایی که میخوای درستش کنی، میخوای اصلاحش کنی، با حرف این اون نمیشه. دو، این راه کارشه. سه، ماجرا میخوام برم سراغ یه چیز یه ذره خودمونی. آقا اولش هم گفتم این مورد نیاز فیزیولوژیک بدنه، هر کسی باید یه جوری این نیاز رو بالاخره اوکیش کنه. خب هر کسی به جوری باید نیاز رو اوکی کنه. ماجرا اینه که گفتیم آقا 20% رفتن رو فیزیولوژیک، 10% رفتن حالا یا هیچی نمیدن یا رابطه، 50-60 اینجان. این کسایی که 50-60 اینجان، بریم واقعا یه ذره منطقی تر جمع و جوش کنیم. گولد استاندارد، یعنی بهترین حالت اینه که این کسایی که اینجا هن ترک کنن، خود ارضایی و برگردن به حالت فیزیولوژیک. یعنی انقدر اراده هاشون قوی بشه، انقدر پر اراده بشن، انقدر رو خودشون مسلط بشن که برگردن سراغ چی؟ برگردن سراغ فیزیولوژیک. آقا من یه چیزو برادرانه، حالا با پسرا بیشتر میتونم اینجا حرف بزنم، ماجرا اینه که شما یه مدت 40 روز 50 روز از این عادت دست بکشید، فیزیولوژی بدنتون دوباره فعال میشه. یه ماجرای قشنگ هست، شما 21 روز اگر ترک کنید یه عادتو، احتمالش خیلی کمه برگردین سمتش. 40 روز ترکش کنی دیگه ارادتون فوق العاده رو اون قضیه بالاست. 40 روز فقط، 40 روز، 40 تا روز، 40 روز فقط، 40 روز بتونی تحمل کنی دیگه تمومه. حالا 40 دیگه حالت نشه، 21 روز، 21 روز نکن این کارو، 21 روز این حرکت رو نزن، 21 روز یه ذره مقاومت کن، تمام میشه میره، فیزیولوژی بدن فعال میشه. خب اینجا یه ماجرایی هست، میخوام یه تکنیک خیلی باحال بهتون یاد بدم، یه تکنیک خیلی 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 باحال که چجوری ارادهمون رو قوی کنیم. یادم خیلی وقتا از من وقتی میپرسیدن چجوری اراده رو قوی کنیم، چجوری تنبلی رو بذاریم کنار، راهکارش چیه، سیستمش چیه، میگفتم راهکار نداره، سیستم نداره، یا اراده تو قویه یا اراده ضعیف اصلا نداریم، یا اراده ضعیف وجود نداره یا نیست. یعنی یا میگفتم آقا ارادت قویه یا نیست، یا تو تنبلی یا تنبل نیستی. ولی وقتی خودم درگیر و داره اینا شدم، فهمیدم نه اینجوری نیست. اراده آدم ها یا همین مشکل خودارضایی یا هر چیز دیگه، هر اعتیاد دیگه که بعدن حالا بیاد، ایشالا که هیچ اعتیادی گیرش نرفتیم، ولی حالا تو مسیر زندگی زیاد اعتیاد هست، این اولیشه، اوه نگم براتون چقدر اعتیاد داریم. ماجرا اینه که ما باید اراده قوی داشته باشیم. اراده هم چیزی نیست، این اعتیاد و این هم چیزی نیست تو یه روز دو روز حل شه. یعنی همینجا الان خیلی از بچه‌ها میگن آقا تو رو خدا به ما یه راهکار بده، یه قرصی بده، نمیدونم یه معجونی به ما معرفی کن، بخوریم اینا تموم شه بره، بخوریم اینا جمع شه. من نمیگم راهکار دارویی نداره ها، راهکار دارویی داره، راهکار دارویی داره. یعنی اون بچه‌هایی که دیگه خیلی آسیان، خیلی اذیت شدن، خیلی سختشونه، میتونن برن پیش روان پزشک، روانشناس نه ها، روان پزشک، بگن آقا این قرص رو بده ما بیخیال این قضیه بشیم. و اینم بگم این بیخیال شدنه دائمی نیستا، این بیخیال شدنه به صورت چیه؟ به صورت محدوده. یعنی چی به صورت محدوده؟ یعنی اینه که آقا تو یه هفته، دو هفته، حالا یه سال که کنکور داری، به واسطه قرص از سرت میفته، ولی بعد از اینکه کنکور رو بدید، برگردی قرص رو قطع کنید، دوباره هست. یا تو باید از ریشه، از بود روانت همین چیزایی که الان گفتم درستش کنی، یا اینکه این قرص و اینا رو که بری سراغش فقط به صورت محدوده زمانی، که اونم میگم بچه‌ای که دیگه خیلی اذیتشون میکنه این داستانه، حالا اینا میخوان از لحاظ درس بندازن رو دور درست شدن برن سراغش، وگرنه نه. حقیقت ماجرا بخوام بگم بوده حالا پزشکی درمانی و دارو درمانی داره، نمیگم نداره، داره، حقیقت ماجرا این درمانا رو هم داره، ولی فقط به درد این میخوره که شما توی برهه‌ای که حالا کنکور دارید، درگیر فشار روی سنگینه، یه مقدار درست بشه. وگرنه اگه بخواین ریشتن این مشکل رو درست کنین، همینی بود که بهتون گفتم، بعد خودتون روی این چرخه بخواین درست شد. خب آقا میخوایم ارادهمون قوی بشه، بیایم جزء دسته‌ای که برمیگردن به حالت فیزیولوژیک. چجوری اراده قوی میشه؟ به این حالتی که بهتون میگم، یه تمرین به شدت اراده رو قوی میکنه. چشاتو ببند، خب بشین روی صندلی نرم گرم راحت، چشماتو ببند، چشماتو ببند، بعد بیا به چی فکر کن؟ بیا به این فکر کن که آقا دارید نفس میکشید، تنفس میکنی، یعنی به دم و بازدمت فکر کن. به این دم و بازدم که داری فکر میکنی، احتمال خیلی زیاد تا میری به اینا فکر کنی، فکر جدید میاد تو سرت، فکر میاد عدیدی امروز این حرف رو زد، عدیدی این امروز اینو پوشیده بود، عدیدی این تست رو نزده بودم، دقیقا هر کدوم از این فکرها که اومد بذارشون کنار، هر کدوم از این فکرها که اومد ورش دار بذارش کنار، هر کدوم که اومد ها. ماجرا اینه یه تمرینه، روزی 10 تا 15 دقیقه بیا به این برس که آقا هیچ فکری نیاد تو ذهن تو فقط میخوای به این دم و بازدمت فکر کنی، فقط به این. اولش خیلی سخته، خیلی هم زود جواب نمیده، یعنی 3 روز انجام بدی بگی من الان دیگه ارادم قوی شده، نه اینجوری هم نیست 3 روز 4 روز ارادت قوی بشه، یه همچین چیزی هم نداره. خب اصلا یه همچین چیزی هم نداره، یه مسیر طولانی و سخته، یه مسیر پیچیده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان تو امروز شروع میکنی ارادت قوی شه، 4 ماه دیگه به یه اراده قوی میرسی، 5 ماه دیگه به یه اراده قوی و درست حسابی میرسی. امروز شروع میکنی ولی 4-5 ماه دیگه به اون ایداله میرسی. ماجرا دقیقا همینه. آقا ما میخوایم به یه اراده برسیم که فیزیولوژیمون فعال بشه، خیلی خوب باید ارادمون قوی بشه. تمرین اراده به ما بده، تمرین اینه که روزی 40-50 دقیقه، میگم 40-50 دقیقه، 10 تا 15 دقیقه میشینی رو صندلی، به تنفست فکر میکنی، به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنی، به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنی، فقط به تنفس کردن فکر میکنی، فقط و فقط و فقط و فقط. هر فکری که خاص بیاد تو ذهنت باید بذاریش کنار، یعنی باید بکنیش توی قوطی بذاریش کنار، قوطی ها رو همینجور نگه داری رو هم دیگه، بگی آقا بعد از اینکه من از این فاز در اومدم میام به اون مشکل فکر میکنم، میام به اون قضیه فکر میکنم، میام به اون داستان فکر میکنم. یعنی چی این حرف؟ یعنی آقا روزی 10-15 دقیقه برای خودت زمان میذاری تا به چی برسی؟ تا به یه دونه اراده قوی که میتونه روی تفکراتش تسلط داشته باشه. آدمی که به تفکراتش تسلط داشته باشه هیچ وقت هیچ چیزی نمیتونه اذیتش کنه. یعنی تمام این مشکلات خودارضایی که گفتیم و حالا تمام اعتیادا از تو ذهن تو شروع میشه، یعنی تو ذهنت میبازی و مجبور میشی بری سراغش. حالا با این تمرینی که بهت گفتم، 10-15 دقیقه که نشستی هر فکری که اومد که باید بکنی تو قوطی بذاریش کنار، همین اراده که پیدا کنی فکرها رو بذاری تو قوطی، کم کم فکرها کم میشه تا یه جایی هیچ فکری نمیاد، توی خلسه کامل میشینی به تنفست فکر میکنی، اونجا میشه چی؟ میشه اراده اینو پیدا کردی که این قضیه رو بذاری کنار، اراده این انقدر تو به وجود اومده تا این مشکل رو بذاری کنار، میشه یه خونه خوب، یه خونه ایدال، یه خونه خفن. پس با این تمرین که میشینی فکرها رو که اومد مچاله میکنی میذاری کنار، بعدم بهشون فکر میکنی، هی به ذهنت قدرت میدی، منتالتو قوی تر میکنی، هر فکری اومد نگه داره. بعد از این به بعد که آقا نشستی تنهایی، فکر خود ارضایی میاد سرت، مشکلی میاد سرت، یه جرقه میخوره، انقدر قوی فکر رو میگیری میذاری کنار، انقدر قوی فکر رو با یه فکر دیگه جایگزین میکنی، انقدر توانایی داری که فکر رو پاکش میکنی. فکر میکنی آدم های قوی چطوری به این مرحله میرسن؟ همون دسته اول که گفتم دمشون گرمه، انقدر اراده قوی شده، انقدر تفکر قوی شده، برای اونا هم فکرش به وجود میاد، برای اونا هم فکرش میره، ولی انقدر فکر رو قوی کرده، فکر رو همون لحظه تو نطفه میکشه، همون لحظه فکر رو با یه فکر دیگه جایگزین میکنه، داره تو ذهنش میاد که بره خودارضایی کنه، سری نگاه تلویزیون مسابقه فوتبال میکنه، فکر خودارضایی از ذهنش پاک میشه، سری زنگ میزنه به رفیقش یه ذره صحبت خوب میکنه، خودارضایی از ذهنش پاک میشه، سری میشه بلند میشه میره پیش مامان باباش، صحبت های خانوادگی، فکر خودارضایی از ذهنش میفته. دقیقا شما هم با این تمرین به این اراده عجیب غریبی میرسین که خیلی راحت، خیلی روون، خیلی ساده میتونی هر تفکر این سبکی رو بگیری یا بکشیش یا جایگزینش کنی یا تو نطفه خفش کنی، وقت میشه جزء دسته اول. پس اگر میخوای جزء دسته اول بشی باید رو فکرت هم تسلط داشته باشی. اول از همه شد تمام اون عواملی که باعث این اتفاقا رو بریزید دور. گفتم عوامل چه برای من شخصی باشه چه این مشترک ها باشه، همه رو باید بریزی دور. بعد باید بیای رو فکرت تسلط پیدا کنی، رو فکرت یه تسلط، یه اراده قوی بذاریش کنار. این برای بچه هایی که میخوان آقا کلن ترکش کنن. دسته دوم میگه آقا من نمیخوام کلن ترکش کنم، بالاخره آقا نیازمه، میخوام پاسخ بدم بهش، شرایط من یه جوریه نمیتونم کلن ترکش کنم. ما حق قضاوت نداریم. ببین من یه چیزو برادرانه بهتون بگم، اینو دلی میخوام بگم، من واقعا تو زندگی فهمیدم هرچی تعداد خود ارضایی آدم پایین تر باشه شانس موفقیتش بالاتره. صرف باشه پرشانس ترینه، هرچی کمتر باشه اوضاعش بهتره. میگم این صحبتایی که دارم میکنم باتون خیلی دلی و خودمونی میکنم، خیلی خیلی دلی و خودمونی. یعنی شما بچه های نوتروفیلی، شما بچه های گروه آموزشی مشاوره نوتروفیل، مثل برادر خواهرامین که دارم اینا رو بهتون میگم ها. اگه نمیگم اینا لنگش هیچ جا پیدا نمیشه، چون صحبت های شخصی و دلش هیچ کسی مخصوصا تو ایران دلش نمیخواد راجع به این قسمت های شخصیش اصلا صحبت کنه، مگر اینکه از ایران بره دیگه. ولی من هنوز تو ایران دارم زندگی میکنم و این پادکست رو دارم براتون میگیرم و میگم همه تون مثل برادر خواهر برام با ارزش و دوست داشتنی و موفقیتتون آرزومه. سر همین قضیه دارم میگم و ماجرا اینه که آقا هرچی تعداد خود ارضایی پایین تر باشه شانس موفقیت شما هم بیشتره. خیلی بدیهیه، خیلی خیلی، یعنی از بدیهی ترین بدیهیات. حالا آقا یه نفر که رفت جزء دسته که کلن بذارش کنار، یه نفر رفت جزء دسته که میخواد مدیریتش کنه. آقا مدیریت یعنی چی؟ یعنی تو تایم ثابت بدی بهش، تایمی بدی که به درست لطمه نزنه، به زندگیت لطمه نزنه، به کاروبارت لطمه نزنه و فقط توی اون تایم ثابت باشه، نه بیشتر کنی نه کمتر. چون بعضی وقتا به بچه ها میگی بیا مدیریت کن، به اسم مدیریت دوباره گم میزنه تو همه چی، دوباره تکرار میشه. من خودم اون موقعی که تو فاز مدیریت بودم، ببین چند تا فاز دیگه، آدم اول با فاز مدیریت شروع میکنه، بعد به فاز کلن گذاشتن کنار میرسونش. برای یه سری بچه که ارادهشون کلن قویه که کلن گذاشتن کنار، یه سری الان که اینو گوش میدن باز انقدر ارادهشون قویه مستقیم میرن تو فازی که کلن بذارنش کنار. یه سری آدم ها مثل من، آقا مثل من، نتونستن تو فاز کلن برن کنار سعی کنن، رفتن اول با تایم بندی، مدیریت زمان، مدیریت تعداد شروع کردن، بعد کلن گذاشتنش کنار، بعد کلن اومدن گفتن آقا خب باشه بذاریمش کنار. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که آقا تو این زمان بندی یا سیستم تایم بندی که میخواییم برین، قدم اول، قدم اصلی، مهمترین خونه این ماجرا اینه که ما دقت کنیم آقا اون تایم و زمان بندی که در نظر میگیریم یه تایمی باشه که آسیب نزنه به بقیه چیزا، مشکل درست نکنه و تعداد و دفعات و سیستم از اونی که تعیین کردیم بیشتر نشه. این که تعداد و دفعات و سیستم و کی چقدر چند بار تعیین کنین، این بستگی به فیزیولوژی بدن خود خودتو داره. من عبدالرسولی تصمیم گرفته بودم هر دو هفته یه بار بعد آزمونای آزمایشی این کارو کنم که به درسم و زندگیم و اینام لطمه نخوره. بعد آزمون آزمایشی روز تحلیل آزمون و تفریحم بود، این افتاده اونجا. یه نفر دیگه میگه آقا نه من هر هفته روزی که تعطیلم. یه نفر دیگه فیزیولوژی بدنش خیلی قویه، میگه هر سه روز که از نظر من غلطه دیگه، شروعش هر هفته باشه. یه تایم در نظر میگیره، یه جا در نظر میگیره، یه سیستم در نظر میگیره که تو اون سیستم و جا و مدار میبرتش جلو و هی سعی میکنه تایما رو طولانی تر کنه. اگه اول با یه هفته شروع کردی، بعد از یه ماه بکنش یه هفته و نیم، بعد دو ماه بکنش دو هفته یه بار، بعد بکنه هر ماه یه بار، بعد بکن هر دو ماه یه بار، آخر هر دو ماه یه بار برسی، اصلا 40 روز رو که رد کنی دیگه بیگه بی خیالش، فیزیولوژی بدنت که کار بیفته خودش میذارتش کنار. پس ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که آقا اگر نمیتونی یه قوی بذاری کنار به این دلایلی که گفتم، یا اصلا دلت نمیخواد بذاریش کنار، میگی من راضی ام از این چیزی که هست، آقا باش ما مشکلی نداریم. اون که دیگه تو فرهنگ و اسلام چی میگه پای خودته. من گفتم اینجا 90 علمیه، پس باید مدیریت و برنامه ریزی کنی براش. مدیریت و برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تو یه زمانی، تو یه تعدادی، تو یه دفعاتی، تو یه مرتبه‌ای باشه که نه به جسمت آسیب بخوره، نه به تایم، نه به درست، به هیچ کدوم. اینو بگم هفته‌ای یک بارم زیاده، حواست باشه. میگم مدیریت ور نداری بگی من پلن چیدم روزی یک بار به شدت خوب، نه حواست باشه. هفته یک بار به نظر من دیگه اون کفا حداقله. من خودم گذاشتم دو هفته یکی دیگه. انقدر اراده باید پیدا کنی که بتونی دیگه رو هفته یه بار مدیریت کنی. خیلی بچگونه است دیگه. اگر انقدر مدیریت نداری، داستان همون معتاد است که هنوز جنسشو دوست داره دیگه. آدمی که میخواد شروع کنه به ترک کردن، میخواد استارت ترک کردن رو بزنه، دیگه هفته یه بار دیگه شروعشه. پس اون دسته از بچه هایی که میخوان اینجوری هم ترک کنن، آقا خیلی ساده است، خیلی مسیر بدیهی داره. یه تعداد مناسب، یه روز مشخص و کم. آقا هی سعی میکنه کمترش کنه، هی سعی میکنه پیشرفت کنه، هی سعی میکنه به تعداد بهتری برسه. یعنی چی این حرف؟ یعنی از اونجا شروع میکنه آقا مثلا هر هفته یه بار، بعد یه ماه میکنه هر دو هفته یه بار، بعد دو ماه میکنه تش هر ماهی یک بار، بعدش ترکش میکنه. در نهایت خونه ایدئال ما اینه که ترک بشه، برسه به جایی که آقا فیزیولوژی بدن کار کنه. اما اگر جز اون دسته از بچه‌ای که آقا خودت نظر اینه که ترک نشه، مدیریتش کن. اعتیاد خودارضایی از لحاظ علمی بده، خودش اگر درست به جا به اعتیاد تبدیل نشه، رو همین سیستم درستی که الان توضیح دادم باشه، میتونه بد نباشه. بالاخره میتونه بد نباشه. من نمیگم عالیه ها، هیچ وقت جایگزین رابطه نمیشه، هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت. ولی اگر توی سیستم این سبکی باشه، به جسمت آسیب نزنه، به روحت آسیب نزنه، به روانت آسیب نزنه، بتونی مدیریت و کنترل شده داشته باشیش، میتونه بد نباشه. نمیگم خوبه ها، میتونه بد نباشه. هیچ وقت جایگزین اون مورد اصلی نمیشه. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که آقا من به شما راه اینو که کلن ترکش کنین یاد دادم، اما اگر نخواستین کلن ترکش کنین، با همین سیستم مدیریتی که گفتم و واضح ترینش، بهترینش و کامل ترینش مال زندگی شخصی خودم بود و گفتم، دیگه واقعا بیشتر از این نمیتونم بگم. هر دو هفته بعد از هر آزمون آزمایشی قلمچی که اون موقع داشتیم، چون نه به درسم درد نمیخورد، نه به ذهنم، نه به جسمم، ولی باز یه نکته رو میخوام بگم، باز مهمه، هر چی تعداد این کار کمتر باشه، شانس موفقیت بیشتره. یعنی من به طور واضح مشخص تو ذهن خودم، تو درس خودم دیدم، هر چی، ببین چقدر تاکید میکنم، هر چی کمتر باشه شانس موفقیت بیشتره. و از اون ور هر چی این کار بیشتر انجام بشه، تعدادش بره بالاتر، شانس موفقیت قطعا کمتره، قطعا. یعنی من چون دوتاور این سیستم رو دیدم، هم این ورش هم اون ورش، به طور واضح، به طور مشخص، مثل روز دیگه، مثل روز دارم میام، مثل روز برام مشخصه که وقتی این صفر باشه، هم ذهنم بهتر کار میکنه، هم هوشم بهتر کار میکنه، هم عقلم بهتر کار میکنه. وقتی تعداد میره بالا، به واسطه عذاب وجدان، احساس گناه، حس منفی، فاز بد، همش با هم درگیر میشه، همش با هم داغون میشه، درس خوندن اصلا برکت نداره. یه چیز باحال میخوام بگم بهتون. ببین تو وقتی درگیر خودارضایی باشی 800 میخونی، وقتی درگیری هم نداشته باشی 8 میخونی، ولی 8ی که با خودارضایی خوندی با 8ی که بدون خودارضایی خوندی، زمین تا آسمون توفیر داره. 8 بدون خودارضایی به خودت افتخار میکنی، هوشت خیلی بهتر کار کرده، دایره های ذهنت خیلی بهتر فعال بوده، احساس عذاب وجدان نداری، احساس گناه نداری، احساس حال بد نداری. 8 هشت با کیفیتیه، ولی وقتی هشت با خود ارضایی میخونی احساس گناه داری، احساس عذاب وجدان داری، حس بد داری، تموم شد. یعنی میخوام بگم خیلی تفاوتشه، هرچی تعدادش کمتر باشه بهتره، واضح تر نمیتونم بگم، ولی اگر یه نفر نمیتونه واقعا به این کمترین حالت برسه یا اصلا علاقه نداره، مدیریت شده درگیر اعتیادش نشه، مدیریت شده باشه، کارش میتونه بد نباشه. یعنی چی؟ یعنی آقا میگن بدترین اتفاقی که تو خود ارضایی هست همین سیکل معیوب احساس گناه، ناراحتی، حس منفی، احساس گناه، ناراحتی، حس منفی، هی این سیکل هست. این سیکل رو نداشته باشه، به خودش بگه آقا دیگه من اووردمش توی چرخه درست، برنامه ریزی کردم برای سیستمش رو چیدم، دیگه اتفاقه برای من نمیافته، دیگه این حالته برای من پیش نمیاد، دیگه این سیستم نیستش، اون وقت میشه یه چیز ایدئال، چه چیز اوکی، چه چیز شسته رفته، چه چیز مرتب منظم. پس اینم به طور محکم جدی راجبش بدون. و تو خونه آخر میخوام بگم آقا خوندن با خوندن خیلی فرق داره، خوندنی که با قرص کافئین، خوندنی که با قرص ریتالین، خوندنی که با خود ارضایی بیاد، برکت نداره از نظر من، کیفیت لازم رو نداره، اون باری که باید بده رو نداره. من قبلا فهم کردم برکت بهش میگفتم نداره، بعدن که یه ذره مقاله خوندم دیدم علاوز علمی هم خوندنی که اینجوری بیاد، چون سیستما اون دایره های مغزی غیر فعالن، واقعا خیلی ارزشمند نیست، واقعا خیلی به درد نمیخوره، واقعا خیلی به کار نمیاد، خیلی اون جایی که باید بشینه رو نداره. واقعیتیه دیگه، خیلی اون اثرگذاری لازم رو نداره. سعی کنید با ذهن باز بدون این چیزایی که گفتم درس بخونید. 8 ساعت رون رفر اول کنکور با 8 ساعت یه آدم دیگه خیلی فرق داره. سعی کنید تو زندگی یه 8 ساعتی درس بخونید که مثل نفر اول کنکور باشه. این هم از مبحث خودارضایی که آقا دقیقا شروع کردیم، تمام این مسائل جنسی که برای دانش آموز میتونست باشه رو گفتیم. گفتیم 1% که کلن تو هیچی هن اونا رو ولشون کنه، اصلا حس ندارن. 10% یا 9% تو رابطه عاطفی هن که وایسی که روش ریپلای کردن هم باید برن سراغش، اونا باید بیان بیرون قطعا. 30% به حالت طبیعی بدنشون کار میکنه، اصلا درگیر خود ارضایی نشدن، که من بهشون افتخار میکنم، دمشون خیلی گرمه، خیلی خوبه، خیلی اوکی هن، آقا خیلی واقعا خوبه، قدر خودتونو بدونین. شد چقدر؟ 40% اینجوری رفت، موند 60%، که حالا چون درصد خود ارضایی تو پسرها و دخترها متفاوته، میشه 60% پسرها، 40-50% دخترها وارد خود ارضایی میشن، که آقا اگر این خود ارضایی که وارد شدن اعتیاد بشه مرگباره، باید جلوش گرفته شه. دو تا راه دارن، یا اینکه ترک کنن کلا خود ارضایی و بیان تو مسیری که فعلا فیزیولوژی بدنشون کار کنه، تا یه روزی یه جای درست ازدواج کنن، رابطه درست پیدا کنن، از مسیر درست این نیاز رو رفع کنن، بیان رو حالت فیزیولوژی که بدنشون، که بعد برسه به یه چیز درست. چرا میگیم آقا این رسیدن به فیزیولوژی خوبه؟ گفتیم خود ارضایی مشکلای عجیب غریبی که برمیگردن میگن و نداره، کری و کوری و نمیدونم کمهوشی و تمرکز پایین و حافظه کم و حافظه کدام مدل، اینا نه، اینا چرت و پرته. ولی خود ارضایی مشکلاتی داره که تو بعدن متوجهش میشین، مثل زود انزالی، مثل مشکلات عاطفی و رابطه‌ای که بعدن درگیر میشه، ولی یه مشکل جسمی هم داره که الانم شما رو خیلی اذیت میکنه. اونم چیه؟ اینه که آقا همیشه خسته این، همیشه عذاب وجدان دارین، ذهنتون کم کار کرده، ذهنتون با توان کامل کار نمیکنه، ذهنتون با جون کامل کار نمیکنه، ذهنتون به صورت 100% تو باغ نیست، ذهنه به صورت 50-60% تو باغه، ذهنه 100% تو کاره نیست، ذهنه هستا ولی با کیفیت نیست، همون نداشتن برکت هست. پس بده آقا یه جمله طلایی هم اینجا گفتم، گفتم هرچی تعداد خود ارضایی پایین تر باشه شانس موفقیت بیشتر، یعنی دقیقا رابطه عکس دارن. خود ارضایی صفر باشه بیشترین شانس موفقیته، خود ارضایی مثلا در ماه 2 باشه شانس موفقیت 80ه، خود ارضایی در ماه 30 باشه شانس موفقیت 10ه، دقیقا 10ه. مثالم ولی قشنگ جا دارم میندازم براتون. خب پس ما باید برسیم به اینجا که آقا یه دسته که هیچی اصلا خودشون تا حالا شروع نکردن و دمشون گرم. و یه نکته مهم رو میخوام بگم، کسایی که تا الان شروع نکردن احتمالا خیلی کمن تو این ویس تا اینجا گوش داده باشن، یه سری چیزا هست تو زندگی اگر یک بار تجربهش کنی دیگه نمیتونی بذاریش کنار، خیلی سخته. همین همه توضیح دادم آخرش به زور میشه جمعش کنی. همه این یه توصیه برادرانه عبدالرسولی باشه به شما، این یه توصیه باشه که به عنوان یه برادر کوچیکتر دارم بهتون میگم، یه سری چیزها رو تو زندگی هیچ وقت نباید تجربه کرد، چون ترک کردنشون به غایت سخته، به غایت سخته. یعنی واقعا میگم یه چیز مثل خودارضایی، یه چیز مثل سیگار، یه چیز مثل مواد مخدر، ترک کردنشون خیلی 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 از اینکه نری سراغشون سخت تره. یعنی اگر جلوی خودت بتونی وایسی نری سراغش، خیلی 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 راحت تره تا اینکه بری سراغش و بخوای ترکش کنی. ترک کردنشون بی نهایت سخته، این چیزایی که گفتم. پس سعی کن هیچ وقت هیچ جا امتحانش نکنی، امتحانش کنی حتی یه بار دیگه باید بری تو دوره ترک کردنش که بی نهایت سخته، بی نهایت مشکله. یه سری چیزا رو فقط یک بار تجربه کنی، فقط یک بار تجربه کنی دیگه ترک کردن واقعا براشون سخته، واقعا مشکله، حتی میشه بگی نمیشه برای بعضیاش. مواد مخدره واقعا از اوناست که خیلی سخته. پس هیچ وقت اگر تا اینجا این ماجرا تجربهش نکردین اصلا نیایید، واردش نشید، به توصیه برادر کوچکترتون گوش بدین، اصلا تجربهش نکن. تجربهش کنی دیگه نمیشه جمعش کنی ها. این یه واقعا جمله سختیه که هستش. یعنی توی هر چیزی تو دنیا کنجکاوی خوب باشه، توی این خودارضایی، توی این سیگاره، توی این مواد مخدره و کلن خونواده اینا، کنجکاوی بده. به طرف آدمایی که تجربه دارن گوش بده، اصلا نرو سمتشون، اصلا نرو براشون، اصلا نبینشون. یعنی رفتن تو این ماجرا همانا، تو باطلاق رفتن هم همانا، اصلا نروها، رفتن نابود کننده است. این هم از این ور ماجرا. خب اون دسته هم که رفتن برای اینکه کلن جمعش کنن، یه دسته هم اصلا نمیتونن یه هوی بذارنش کنار، یه دسته هم اصلا راضی هن ازش، میخوان مدیریتش کنن. ما هم گفتیم آقا یه جور زمان برنامه پلن بشین و پایبند به برنامه باش که نه به درست، نه به زمانت، نه به جسمت، نه به روحیت. به روحیه هم خیلی مهمه، این نه بعدش عذاب وجدان بگیری یا نه بعدش حالت بچه، نه بعدش احساس گناه کنی یا نه، به هیچ کدوم این آسیب نزنه و مثل یه وعده غذایی باشه، مثل یه وعده واقعا نهار، مثل یه وعده شام، مثل یه حموم رفتن، یه کار روتینی بوده که برای حالا رفع نیاز انجام دادی، تمام شده رفته. یه ماجرای دردناکی که هست اینه که خیلی از بچه ها میگن آقا فقط مثلا این موضوع نیاز جنسی است که باعث میشه ما درگیر این خودارضایی‌شیم. نه، شاید باورتون نشه، تو کتابای علمی نوشته 30% 40% کسایی که درگیر این میشن برای موضوع جنسیشه، 60-70% بعد روانیشه. یعنی چی؟ یعنی که آقا شاید اوایل برای رفع نیازهای جنسی این کارو کنی، ولی وقتی بشه هر روز، بشه هر روز چند مرتبه، یا این همین که به هفته 3-4 بارم برسه، اون اصلا دیگه برای نیاز جنسی نیست، اون اعتیاد روانیه، اون اعتیاد ذهنیه. یعنی دقیقا داستان اینه که گند یه کاری رو در میاری، اصلا دیگه مثل این مونه بگیم کباب خوبه، صبونه، میام وعده، نهار، اصون شام کباب بخوری، دیگه اصلا کبابه معنی خوب و بدش نیست، پس نیست که رفتی گند کبابه رو در آوردی. ماجرا اینم همینه. وقتی میگم تو برنامه ریزی که میکنی تایم زمان روحیه هم ناراحت نباید بشه، همینه. حداقل داری به جا و درست لحاظ علمی یه کاری انجام میدی، خوبه، اوکیه، حتی میتونه آدم بگه لذتشو ببر. ولی وقتی میکنیش هر روز، هر دقیقه، هر ثانیه، واقعا تعدادش از یه بیشتر میشون، دیگه داری گندشو در میاری، اصلا برای تأمین نیاز جنسی هم نیست دیگه، اون دیگه واقعا افراطه، اون دیگه داغونه، اون دیگه داری گم میزنی به آینده و زندگیت، برای حتی نیاز جنسی هم نیست، اون اعتیاد. اون وقت تو درگیر اعتیادی، بعد اعتیاد ترک کنی، همین چیزی که الان گفتم. پس میاری رو سیستم مدیریت، مدیریتش میکنی، جمع میشه میره. این هم سوم دسته. خیلی از بچه ها پرسیده بودن آقا هنوز ظرفیت مشاوره دارید یا نه؟ آره، یه تعداد، نمیگم زیادی، ولی یه تعداد متوسط رو به کمی از ظرفیت مشاورمون باقی مونده. زودتر ثبت ناباتون انجام بدید، زودتر مشاوراتون رو بگیرید. تیم خود نوتروفیل با مشاورای حرفه‌ای و درجه یکی که تمامشون رو خودم تک تک 60-70 ساعت آموزش دادم، آزمون گرفتم، مشاورای درجه یک حرفه‌ای همشون آماده هن که کمکتون کنن. مثل امسال که کلی فکر کنم بالای 80 تا رتبه برتر داشتیم، سالهای دیگه هم همینطوری شما رو رتبه برتر کنم، شما رو به عنوان رتبه برتر تحویل این جامعه بدن. و یه چیز مهمتر میخوام بگم، برای همین اصلا این موضوع رو گفتم، خیلی مهمه که راجع به همین موضوع خود ارضایی راحت باشی با مشاورت، با رفیقات نه، ولی یا مشاور یا روانشناس باشون راحت باش، باشون صمیمانه راجع به این مشکل حرف بزن، بذار کمکت کنن. یه موضوعی که بده اینه که بچه ها راجع به این مشکل اصلا نمیخوان با کسی صحبت کنن، میرن از رفیقاشون راهنمایی بگیرن، راهنمایی غلط تحویلشون میدن، راهنمایی اشتباه تحویلشون میدن، راهنمایی که به کارشون نمیاد تحویلشون میدن، راهنمایی که نتیجهش بیشتر تو باطلاق رفتنه تحویل میگیرن. با مشاورت، اونم دقیقا نوجوان بوده، اونم جوان بوده، اونم درگیر این قضایا بوده، اونم توضیحات من راجع به این قضایا گوش داده، خودش تحقیق کرده، میتونه درست کمکت کنه. یا بلند شو برو پیش روانشناس، قشنگ دقیق‌تر، دیگه شخصی‌تر، علمی‌تر کمکت کنه. حتما راجع به این موضوع با روانشناس یا مشاورت صحبت کن. نگو روم نمیشه، نگو نمیتونم، نگو بلد نیستم، نگو حس بد دارم، اینا غلطه. حتما برو صحبت کن، حرف بزن باشون راجع به این قضیه، قشنگ ایرادایی که داری، مشکلایی که داری، اذیتی که میشی رو بگو، اوکیش کن، درست و راستش کن، نذار این اعتیاد اذیتت کنه، نذار این اعتیاد برات مشکل درست کنه، نذار این اعتیاد حالتو بد کنه. حتما با مشاور یا روانشناس مشورت کن. آره، ظرفیت مشاورمون متوسطش مونده دیگه، یه تقریبا حجم زیادیش رفته. اونم بچه‌ای که میخوان حالا مشاوره خصوصی از ما بگیرن، با مشاوره خبره و حرفه‌ای، چه حالا در زمینه درسی چه در زمینه حالا مشاوره که هستش، پیام بدن به رزرو نوتروفیل که حالا آیدیش همین پایین این وایس هست، ادساین رزرو آندرلاین نوتروفیل، پیام بدن، ثبت نامشون رو تکمیل کنن و کارشون رو با مشاوره شروع کنن. به امید خدا چه تو هم زمینه درسی، هم تو این زمینه های عاطفی و احساسی کمکشون میکنیم که به اون ایدئال و بهترین قسمت ماجراشون برسن. این وایس خیلی دلی، خیلی شخصی، حس میکنم شخصی ترین وایسی بود که تا الان من برای حالا کارم گرفته بودم، گرفتم به عشق شما که کمکتون کنم. یه حرفی که از دل برایت به دل نشیند، واقعا من باید از ته دلم تجربه های شخصی خودم رو میگفتم که برای شما هم اوکی باشه، به دل شما هم بشینه. همین کارم کردم. دم همگیتون خیلی خیلی گرمه، خیلی خیلی دوستتون دارم. از خدا میخوام که به همه آرزوهای قشنگتون برسین. از خدا میخوام که هیچ کدومتون درگیر این مشکلات خود ارضایی نشید، یا اگر شدید سریع اوکیش کنید، رفع و رجوعش کنید. عاشقتونم، یادتون نره این وایس های 1.5 ساعته انقدر مسائل شخصی آدم کمرش میشکنه، چه متنشو بنویسه، چه اطلاعاتشو پیدا کنه، چه وایسشو بگیره، چه اطلاعات شخصیه رو بگه. پس نیازمند یه حمایت جانانه و سنگین و مردونه و جوندار از تک تکتون دارم. واقعا خیلی 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 دلم میخواد حمایت کنی. یه جایزه هم دارم، خیلی در سکوت یه جایزه دارم. کسی که 1.5 ساعت وایس گوش داده قطعا جایزه داره، اونم اینه که هر کسی که با دقت کن، هر کسی که با این کد تخفیفی که الان میگم بیاد رزرو ثبت نام کنه، هر چیزی که باشه با 15% تخفیف میتونه آقا اون حالا چه طرح مشاوره، چه آزمون باشه، چه هر چیز دیگر رو ثبت نام کنه. اینم بگم بهتون آقا، ما واقعا قیمتمون کمترین قیمت کل فضای مجازیه، یعنی با توجه به طرح و خدماتی که ارائه میدیم کمترین قیمته، یعنی حداقل قیمت ممکن با ماکسیموم خدمات. همه اینو میدونم، اون نوتروفیلی ما حامی عدالت آموزشی، نمیشه واقعا اینجور نباشه. ولی هر کسی که با این کدی که الان میگم بیاد ثبت نام کنه تو رزرو، 15% تخفیف سر هر چیزی که بخواد ثبت نام کنه میگیره. اینم بگم آقا انصافا اگه دلم بود من به من بود میگفتم 80% تخفیف بدیم، ولی حقیقت ماجرا که الان اون 15 یعنی تمام اون سود و منفعتی که برای ما داره رو کلا دارم میبخشم. ولی خب به نظرم ارزش داره برای کسی که 1.5 ساعت وایس گوش داده. هر کسی که بیاد با کد 912-098 1788 بگه من با این کد تخفیف میخوام ثبت نام کنم، هر طرحی و هر سیستمی باشه 15% تخفیف داره. اینم یک کد تخفیف ویژه، ولی انصافا به دوستاتون ندینش، بذارید کسایی که 1.5 ساعت وایس رو گوش دادن یه جایزه ویژه باشه براشون. دلم میخواد همه بچه ها داشته باشن، ولی خب همیشه باید پاداش بدی به کسی که برای آیندهش، برای زندگیش ارزش قائله. دلم میخواد این کارو انجام داده باشم، اولین بارم هست و قطعا هم کار دوست داشتنیه برای خودم. پس با کد 912-098-1788 را 0912 هر کسی بیاد این کدو بده، ما بهش تخفیف 15% هم سر هر چیزی که بخواد میدیم. دیگه تموم بشه، عاشقتونم، مراقبت کنید خودتون. تمام توانم رو گذاشتم که وایس خیلی خفن و کامل و خوبی باشه. تو تک تک لحظات سعی کنم اول خودم رو 1 دقیقه فرض کنم، بعد به شما اون اطلاعات رو بدم تا یه اطلاعات درست و به درد بخوری باشه. مراقبت کنین از خودتون، دم همگیتون خیلی خیلی گرمه. مرسی که نوتروفیلین، مرسی که حمایت میکنین، مرسی که انرژی میدین. فوروار یادتون نره که میخوام تعداد فورواردهای کانال رکوردش جا به جا شه. عاشقتونم، دیگه صدام در نمیاد. خدافظ، یا علی مدد.